آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید
سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت.
دوستان گرامی سلام. آذر ماه 94 پانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، نمایش فولاد زنگ نمیزند و زری عماد کارگردان.
سلام عرض میکنم، زری عماد هستم، کارگردان نمایش فولاد هرگز زنگ نمیزند.
من عذرخواهی میکنم.
خواهش
و تحسین میکنم.
قربانت. نوشته سیروس همتی و دراماتورژ این کار هم خودم بودم، طراح صحنه، لباس و نور هم خودم بودم. و اینکه این نمایش از 22 آبان اجرا رفت تا 16 آذر ادامه داره. استقبال خیلی خوب بوده. درسته که کار ژانر دفاع مقدس و در رابطه با دختری هست که بابت سوء استفاده جوانی و اخاذی که ازش میشه دنبال راه چاره میگرده و پدر جانبازی داره که نگهداریش به عهده دختر هست و خلاصه این که دنبال راهکار میگرده برای این که بتونه از شر اون جوون خلاص شه. کار مدرن امروزی هست. درسته که دختر دنبال راه چاره میگرده و راهکاری که بتونه از شر اون جوون خلاص بشه، ولی به هر حال جوانایی هستن که با سوء استفاده های شخصی مزاحمت ها رو برای خانواده ها به وجود میارن. ما اشارهی به جانباز داریم، ولی وقتی میریم در طول نمایش برمیخوریم به این که اون جانباز میشه کد اصلی نمایش و به هر حال میذاریم بابت این که دوستان بیان کارو ببینن و نظر بدن. کار مدرن و امروزی هست و من معتقدم درسته که سالهاست از جنگ تحمیلی میگذره، ولی ما با اشاراتی که داریم میتونیم برگردیم و اشاره ای کنیم به اون زمانها، از آدمهایی که هنوز باقی موندن، نفس میکشن، توی جامعهمون هستن و کامل فراموش نکنیم اینها رو. جشنواره تئاتر مقاومت یکی از جشنواره‌هایی هستش که میشه در اون ادای دین کرد. من از سال 85 در واقع کار دفاع مقدس رو شروع کردم با کارگردانی امشب دیگر مهرهای پشتم نیلبک میزنن و هر سال یک تولید داشتم در این ژانر و کارهام هم کارهای موفقی بوده خدا رو شکر، چون به دنیای امروزی و مدرن کارام برمیگرده. نمیام حالا توی اون فضای 8 سال دفاع مقدس، چون بله اون زمانش تموم شده، ولی آدم هایی که از اون سال ها موندن چی؟ اونا که تموم نشدن و با ما دارن زندگی میکنن. این خانواده ها در کنار ما هستن و گاهی اوقات ما میبینیم خیلی جاها فراموش میشدن، فراموش میشن و فراموش شدن. من این جشنواره رو خیلی دوست دارم و خودم شرکت میکنم هر سال در این جشنواره و امسال هم از آقای سیروس همتی نمایش رو انتخاب کردم. پوکه های برنجور از آقای شهرام کرمی انتخاب کرده بودم که کار خیلی خوبی بود. 3 سال در واقع پوکه های برنجی از سال 86 که تولید شد تا 89 هر سال اجرا می رفت و در جشنواره ها حضور داشت. تکرار آقای جمشید خانیان، دهان پر از کلاغ آقای جمشید خانیان رو هم من تولید کردم، اونها هم کارهای موفقی بود. و امشب مهرهای پشتم نیلبک میزنن نویسندش آقای حمیدرضا نعیمی بودن که سال 85 خیلی مورد توجه قرار گرفت و حتی جایزه ویژه که سفر مکه بود رو به من دادن. من خوشحالم از این که زبان امروز مردم در رابطه با جنگ رو یاد گرفتم و اونها رو از این فضا پرت نمی کنم، اونها رو وصل می کنم، به خاطر اینکه همین الان در اکثر دنیا، در اکثر کشورها جنگ هست و ما مرتب میشنویم و حتی ممکنه بعضی وقتا احساس کنیم این خطر حتی مملکت خودمون رو هم داره تهدید میکنه. بنابراین بد نیستش که ما همیشه به این دوران فکر بکنیم. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، سالها از تاریخش گذشته ولی هنوز مورد بحثه، هنوز راجبش حرف میزنن، فیلم میسازن، حتی تئاترهایی تولید میشه در این خصوص، در آلمان مخصوصا. به هر حال جنگ جدا از ما نیست و ما هر لحظه این تهدید رو داریم که به فکر این باشیم که چطوری میشود جنگ رو هدایت کرد.
من ممنونم از توضیحات خیلی کاملتون که جواب یه سری از سوالای منو نپرسیده دادید. خب خانم اماده عزیز، به چند تا نکته اشاره کردید. یکی این که هر سال دارید کار میکنید. اول برامون بگید که دلیل این علاقه شما به مبحث جنگ و حالا تئاتر مقاومت چی هست و بگید که امسال جشنواره از لحاظ کمی و کیفی چطور برگزار شده به نسبت تجربه‌ای که خب دارید هر سال.
امسال خیلی کامل تر و تکمیل تره با توجه به اینکه خیلی از گروه ها، خیلی از کارگردان ها مثل خود من که سالها دنبال اجرا هستن و حالا نمیتونم بگم کمکاری مرکز یا سالن ها هست یا این به سمت تجاری شدن سالن ها و کارها، حتی که کارها و سالن ها به سمت تجارت رفتن و اقتصادی به همه چی فکر میکنن رفته. خیلی از ماها که تئاتر رو تجارت نمیدونیم، بلکه اون مبحث خود تئاتر، انگیزه تئاتر کار کردن برامون مهمتره. امسال جشنواره دفاع مقدس و مقاومت تونست این خدمت رو به خیلی از تئاتری ها بکنه و برای اونها سالن هایی در نظر بگیره که اونها اجرای عموم هم برن و کارشون یک شب تموم نشه. این همه زحمت، میایم در یک جشنواره یک یا دو اجرا میریم و تمام. نه از اجرای عموم خبری هست، نه از قول و قرارهایی که حتی میذارن خبری هست. مثلا من یادم سال 91 در فجر گفتن کارهایی که تندیس گرفتن در اولویت اجرا هستن. امسال دیگه داریم میریم وارد 95 میشیم و من کارم که آنسوم ها سرگذشت ما نبش که تندیس موسیقی گرفته بود و در دو بخشم کاندید بود، هیچ اجرایی بهش داده نشد و در اولویتی هم نبود. و خیلی ممنون از این که این جشنواره امسال خیلی کامل برگزار شد و به صورت خیلی کیفی همه چی رو در نظر گرفت و گروه ها رو روانه سالن ها کرد و سالن ها و مدیران رو مجبور کرد که احترام بذارن به این جشنواره‌ای که مقاومت هست. من فکر میکنم امسال همه مقاومت کردن برای اینکه یک اتفاق مقاوم رو به وجود بیارن.
و دلیل علاقتون به این سبک در واقع به این موضوع؟
سالی یک بار فرصت دارم ادای دین کنم. از سال 85 که درگیر این ژانر شدم، باعث شد که با خیلی از آدم‌هایی که جانباز هستن، خانواده شهدا، با اینها درگیر عاطفی بشم، یعنی برم باهاشون بحث کنم، برای اینکه باید این آدما رو میشناختم، برای اینکه باید میفهمیدم که حالا مثلا جانباز 70% یا حتی 80%، حالا 30% حتی، از نظر اخلاقی و از نظر برخوردی رفتاری چی داره، اینا چی، مثلا جانبازی که حالا از نظر تنفسی مشکل داره دچار چه کمیتاییه، چه اتفاقی برای خانوادش داره میفته. وقتی درگیر این قصه شدم خیلی علاقه من شدم و احساس کردم که ما چقدر دوریم از این آدم ها، آدمایی که توی 8 سال دفاع مقدس از ما مراقبت کردن و گذاشتن که ما خیلی راحت زندگی کنیم. خب من مثلا اون موقع 10-11 سالم بوده وقتی درگیر جنگ بودیم و خب قاعدتاً یه چیزایی برام خونسا بوده وقتی بزرگتر شدم، ولی سال 85 این فرصت به من داده شد این آدم‌ها رو بیشتر بشناسم و ناخودآگاه علاقه‌مند شدم به این ژانر، به جنگی که اون موقع هیچی ازش نفهمیدم ولی بعد فهمیدم چه اتفاقاتی افتاده. در موردش تحقیق کردم و برام اتفاق بزرگی شد. این آدم ها چقدر بزرگن و چقدر کم توقعن. به خاطر همین این ادای دین، ادای دینی رو که من احساس میکنم نسبت به این آدم ها دارم، سالی یک بار فرصت دارم که یک کار تولید کنم و خیلی دوست دارم که این آدم ها بیان کار من رو ببینن. کما اینکه امسال افتتاح نمایش من و سالن پلاتو اجرای تئاتر شهر که با نمایش ما افتتاح شد با حضور آقای افشار بود، جواد افشار، کارگردان سریال کیمیا، که ایشون خودشون جانباز هستن و به هر حال برکت کار من بود. من از ایشون دعوت کردم، اومدن، از کار خوششون اومد، قبول زحمت کردن با توجه به تمام گرفتاریایی که داشتن. اما خوشحالم از اینکه یک هنرمند جانباز اومد و نمایش من و این سالن افتتاح شد. برکتی باشه برای این سالن و کارهای دفاع مقدسی که هر کدوم از این آدم ها بیان اشکشون در بیاد، یاد گذشته هاشون بیفتن، برای من یه دنیاست. و اینکه از من تشکر کنن برای اینکه شعار ندادم در کارم، ارزش های اونا رو حفظ کردم.
اشاره کردیم که به محبوبیت این ژانر توی دنیا، به خصوص حالا سینمای جنگ که ما خیلی میبینیم و شاید حتی دوست داشته باشیم، فکر میکنید جایگاه جشنواره، جشنواره که در واقع تئاتر مقاومت، بین مردم امروز در حال حاضر چی هستش؟ واقعا مردم ما چقدر نسبت به جنگ خودمون همون احساسی رو دارن که حالا فرضاً یه فیلم جنگی خیلی خوب رو از یه کشور دیگه میبینن و ممکنه دوست داشته باشن؟
من نمیدونم چرا مردم ما یکم کم لطف شدن نسبت به این ژانر. جنگی که 8 سال درگیرش بودن، خیلی از آدم ها واقعا اون اتفاقات یادشونه، اما کناره میگیرن. مثلا تا میفهمن که کار ژانر دفاع مقدسه، حوصله‌اش رو دیگه نداریم. این قسمتی از ما بوده، این قسمتی از تاریخ مملکت ما بوده. 8 سال فرصت زیادیه، یعنی طول زمان زیادیه برای اینکه یک مملکت درگیرش باشه. به هر حال خیلی اتفاقات افتاده، مرگ و میر، دوستانمون، آدمهایی که در واقع شاید کنار ما بودن الان دیگه نیستن. به هر حال من فکر میکنم ما مدیون این آدم ها هستیم. و چرا اینجوری برخورد میکنیم؟
فکر میکنید دلیل این اتفاق چیه؟ ریشش از کجا میاد که این حس به وجود اومده توی مردم؟
من احساس میکنم مردم از شعار زدگی بعدشون میاد. یعنی وقتی بفهمن که مثلا ما هی میخواییم بهشون بگیم ببینید اینها رفتن، حالا خود این آدم ها اصلا اینجوری نیستن، واقعا اصلا نمیخوان خودشون رو نمایش بدن یا بخوان بگن ما این کارو کردیم. نه، این آدم ها وقتی دچار فشار میشن از سمت جامعهشون، از سمت مردمشون، اون موقع است که لب باز میکنن به این که اعتراض میکنن. نمیگن ما چی کار کردیم، میگن چی؟ ما رفتیم که این گونه نباشد، ولی هست.
فکر میکنید که تئاتر مقاومت تنها ابزارش برای انتقال مفهومش به مخاطب سبک واقع‌گرایانه است، یا نه میتونه تو فرمای دیگه هم بره و اتفاق جدید بیفته برای شکل بیانش؟
وقتی شما به مقوله جنگ میپردازین، در هر حالتی که فکر میکنی میتونی اون رو لحاظ کنی، میتونی اون رو نمایش بدی. ممکن اصلا هیچ کلامی نباشه، حالا ممکنه به شکل مدرن اون رو نشون بدی، حالا نه میای سنتی بهش نگاه میکنی، نه میای منطقه‌ای بهش نگاه میکنی. در هر شکل و در هر زبانی تو میتونی این جنگ رو نشون بدی. حتی میتونه مثلا میگم فلسطین، سوریه، لبنان، هر کجای دنیا، مخصوصا الان که من فکر میکنم تمام جهان درگیر یک جنگ پنهان هستن. بنابراین جنگ نمیتونه غریبه باشه، جنگ کنار ماست و ما وقتی بهش بی تفاوت باشیم دیگه متوجه این نمیشیم که آقا همین الان چه خطر جدی داره خود ما رو تهدید میکنه. بحث داعش، طالبان، گروه هک های تروریستی، هر کسی میتونه به وجود آورنده جنگ بشه، هرچند که دنیا از جنگ فرار میکنه، وگرنه اگر فرار نمیکرد که ما سازمان مللی نداشتیم، سازمان مللی نداشتیم، ولی الان همه میان به امنیت کل دنیا فکر میکنن، اما به هر حال همین دنیا داره تهدید میشه بابت جنگ. بنابراین ما نمیتونیم بگیم الان که ما در صلحیم، در آرامشیم، یه چیزی میخوریم، شب راحت میخوابیم، به کارمونم میرسیم، بنابراین دیگه چرا قد صحبت از جنگ میشه؟ نه، یک آگاهیه که ما همیشه باید اون رو داشته باشیم. ما جنگ جهانی اول داریم، جنگ جهانی دوم داریم، همچنان میبینیم که در رابطه با اونها فیلم ساخته میشه. یعنی این آگاهی رو همیشه به مردمشون میدن که گذشته، اما جنگ جهانی اول تموم نشد، دومی هم به وجود اومد. دومی تموم شد ولی ممکنه سومی داشته باشه. وقتی ما بی تفاوت به 8 سال دفاع مقدسمون باشیم، اون وقت متوجه نمیشیم اگر یک کوچکترین جنگی بشود ماها هستیم که باید بریم جلو. آیا اون موقع هم میگیم که چرا از جنگ حرف میشه؟ پس کی بعد از خانواده ها، از زنها، از بچه ها دفاع کنه؟ از یک مملکت پس کی باید دفاع کنه؟ همین مردم. پس چرا سطح آگاهیمون رو نمیبریم بالا؟ جنگ تموم شده، بله، ولی آدماش چی؟ تموم شدن؟ کنار ما هستن، دارن نفس میکشن، زندگی میکنن. میبینی که یک راننده تاکسی حتی دست نداره. این رو من پارسال خودم دیدم، یک دست نداشت و راننده تاکسی بود.
فکر میکنید چقدر هنرمندان، کارگردان ها، نویسنده ها تأثیر داره نقششون توی جذب مخاطب نسبت به این فضای تئاتری؟ چون به هر حال این ذهنیت وجود داره و فکر میکنم یه قسمتش برمیگرده خب به خود کارگردان ها و نویسنده ها که چه داستان هایی رو بنویسن و چطور بنویسن و اجرا کنن. فکر میکنید چقدر هنرمندان سخت دارن توی این قضیه؟
من میتونم بگم 100% سهم هنرمندان توی این قضیه خیلی سهم بزرگیه، منتها اکثر ما کوتاهی میکنیم در این سهم. خیلی ها فکر میکنن که کار نشون دادن یک جنگ، از یک جنگ، اینه که اشک مخاطب رو در بیاری. این غلطه. 100% مخاطبت رو از دست میدی، تموم شده. ما حق نداریم که دست بذاریم روی احساسات مردم. نه، این نیست، چون خود این آدم ها به شدت رنج میبرن از اینکه این گونه باهاشون رفتار بشه. هر کدوم بزرگ مردانی هستن برای خودشون، اصلا نیازی به ترحم ندارن، ولی ما میایم اشتباه میکنیم، میایم در کار دفاع مقدس اول همه چی رو مورد رحم قرار میدیم. رحم نشده، حالا رحم کنید، حالا مثلا عشق تماشاچی در بیاد، از موسیقی هایی استفاده میکنن که این اتفاق بیفته، از بازی هایی استفاده میکنن که این رو نشون بدن به صورت خیلی اگزاجره. چرا؟ نه، ما در دنیای روز با تئاتر روز مدرن درگیریم، پس مدرنیته شامل جنگ نمیشه؟ 100% میشه. شما هر چی رو که محدود بکنی توی یک فضای محدود و اون رو نشون تماشاچی بدی بیشتر خوشش میاد، تا اینکه بخوای حالا فضای جنگی به وجود بیاری، حالا از اون صداها استفاده کنی. نه، تئاتر لطافته، تو در کمال لطافت اون حس رو برای تماشاچی به وجود بیار. تو حق نداری گریه کنی، بذار اون احساساتش تحریک بشه. وقتی تو روی صحنه اشک در بیاد، یعنی نتونستی کارتو درست انجام بدی. ولی تماشاچی دچار اون قلیان احساسات میشه و اون زمانی که تو متوجه میشی آقا کارتو درست انجام دادی. حالا ممکنه ما میایم از نکات تنزیه تو استفاده میکنیم، یعنی آدم ها نمیخندیدن، چرا میخندن؟ دوست دارن بخندن، دوست دارن جوک بشنون. ولی ما که روی صحنه نمیخوایم جوک تعریف کنیم، ما میخوایم لحظات خوبی ترسیم بکنیم که هم خودمون لذت ببریم هم تماشاچی، حالا در کنارش صحبتمونم کردیم، حرفمونم زدیم، چه بهتر که هم بخندیم هم در کنارش تحت تأثیر قرار بگیریم.
خانم اماده عزیز ممنونم ازتون برای وقتی که به ما دادید. به عنوان حرف پایانی اگر نکته‌ای هست که دوست دارید اضافه کنید بفرمایید.
هیچ کس از جنس ما نبود، دل به چه خوش داریم که دیگر هیچ نداریم. مرسی از شما.
ممنونم ازتون همراهان آوای تیوال. سپاس از شما که همراه من نازنین موسوی بودی. تا آوای بعدی، بدرود.